کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکی است از اوست. خدمت شما علاقمندان به مباحث عرفانی سلام عرض می کنیم و امیدواریم که در پناه الطاف خاصه حق در سیر سلوک عبودی موفق باشید. چنان که می دانید در برنامه کیمیای وصال بحث‌های عرفانی حکیم وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را تقدیم حضورتان می کنیم و چندیست که به بحث شرک در ذات با بیان استاد شجاعی رسیدیم. در برنامه قبل شنیدیم که عارف فرزانه بحث اتحاد ذات حق را با اسما و صفاتش ادامه دادند و بیان فرمودند که آنهایی که در مقام عبودیت به مقامی می رسند که تجلیات اسما و صفات را شهود می کنند، آنها هم تجلیات مختلف را یکی می بینند. استاد سپس به توضیح این مطلب پرداختند که اگر اصل و مجرد صفات کمال از آن خداست، پس صفاتی که برای مخلوقات است چیست؟ و توضیح دادند که قیاس مخلوقات با حضرت حق نادرست است، زیرا قیاس جایی انجام می شود که در ذات با هم مقایسه شوند، اما در عالم ذاتی غیر از خدا نیست که با او مقایسه شود. در این برنامه استاد ضمن بیان روایاتی از نهج البلاغه توحید صفاتی را با توجه به بیانات حضرت امیر علیه السلام توضیح می دهند. با هم می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بتعبير آيات وتوائز بان الله عليه جملة ها گفت از فرس راب الله عليه اگر خلاص به جمع بشوند جمع که جمع شدن تا در قرون متوالی که بحثا کردن نهایتا مثلا از باب مثال میگه حالا خواهیم کن این که خدای متعال وحدتش وحدت عددی نیست، این را فلسفه بعد از تحقیق‌های طولانی در ادوار طولانی رسیده که علی سلام الله در یک جمله در نهج البلاغه گفته احد الله به تعویل عدد. تازه فهمیدن چی میگه، تازه اخیرا بعد از رشد فلسفه اونم در مسیر فلسفه اسلامی تازه فهمیدن که این که علی میفرموده یعنی که واحد است اما از این واحد ها نیست، یک هست اما از این یک ها نیست که شما میگید، یک عددی نیست، یک عددی دو دارد خدا، یک عددی اون یکیست که میشود برای او دو تصویر کرد و دوم تصور کرد، صرف وجود و هستی را نمیشود برای او دوم تصور کرد. ببینید اینجور جملات فرضا هرچه بنابرای صحبت بشه حکمت و دانه بشه برای که این در روشن بشه. در قسمتی از خطبه‌هاش در نهج البلاغه جلد اول صفحه سبته بر اساس تقسیم بندی نهج البلاغه فیض، صفحه 146 نهج البلاغه جلد یک صفحه 146. در اونجا قسمتی از بیاناتش، در اینجا اینجور، این قسمت از بیاناتش فرق بین صفات خدا و صفات مخلوقات را چه انسان چه غیر انسان با بیان خاصی بیان میکنه. میگه که الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا. قسمت های را ترجمه میکنم. فقط هرچی شما ذوق داشته باشید و معرفت به همون اندازه نائل میشوید و قسمت های را یه خورده توضیح میدم. فقط الحمدلله الذی لم تسبق له حال حالا، حمد خدا را که او حالی ندارد که بر حال دیگرش سبقت داشته باشد، حالا این حال و بعد هم اون حال، اینها برای او نیست. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، حال ندارد حال و این حال و اون حال، این قبل از اون حال، اون حال بعد از این حال، اینها برای خدا نیست که در نتیجه اول بشود قبل از آنی که آخر بشود. این اول ها که داریم، اول از قبل از یکی بشه آخر بشه، خدا هم اول است و هم چیه آخر است. اما این طور نیست که اول است و بعد چیه آخر است. همون جا که اول است چیه آخر است، همون جا که آخر است باز چیه اول است. حالا یعنی چه؟ اینا فعلا برای ما لفظ میشه، مقدارشون یه مقدارش برای ما لفظ میشه و اون وقت اینها را یه مقدار هضم میکنیم که اینم این اون وقت وقتی است که فکر میکنم برای من و شما با این تلاش نکردنی که ما داریمش پیش نیاد میشیم وقتی. اما اون وقت معلوم میشود که انسان معرفت به ذات حق و صفات او پیدا بکنه. اول است در این آخریت، آخر است در این چی؟ اولیت. او یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا، یا اینکه بگیم خدا ظاهر است قبل از اینکه باطن است، و باطن است مثلا بعد از اینکه چیه؟ ظاهر. ظاهر است در همون حال که باطن است، و باطن است در همون حال که چیه؟ ظاهر. ظاهر است فی بطونه، باطن است فی ظهوره. واقعا هضم کردن مشکل هست، دقت میکنید؟ یا نمیدونم شما فکر میکنید میفهمید، انشاءالله اینجور فکر نمیکنید، اما از شما بعید نیست. از کنم که از ما، یعنی از شما که میگم، چون من مظهر همه خصوصیات شما من هستم که گوینده شما هستم، معلومه دیگه. من وقتی اینطور هستم شما اینطور هستید. مثلا من فرضم میسید که چند کلمه بهتر از شما میدانم، مثلا. حالا من اینجور فکر میکنم، فکر میکنم همه اینجور فکر میکنم. من خیلی خوشم میاد که مکرر گفتم که بفهمیم هیچی نمیفهمیم، این برای ما حضی بشه کار ما کلی حل شده. این برای انسانیت حضی بشه که اینجا قرآن فرور ما اوتیت و مرال علم الا دلیل، این اگر حضی بشه برای انسان ها کلی از مصیبت هاشون حل میشه، و اگر حضی نمیشه روز روز مصیبت بار میاد. کل مصیبت رسیدیم به اینی که فارق بین صفات حق و صفات مخلوق، کل مصحب من بالوحدت غیره و قلیل. ببینید بیان علی است، واقعا جمله است که همه اولین و آخرین از متفکرین و محققین و عرفا و فلاسفه جمع بشود این جورین حقیقت را در جمله خلاصه بکنند برآورده نیست. کل مصحب من بالوحدت غیره و قلیل، هر چیزی که وحدت به او اطلاق می شود و نامیده با وحدت نامیده می شود غیر خدا قلیل است. هر واحدی غیر از او چیه؟ قلیل است. یعنی تنها واحدی که قلیل نیست دوست. حالا مقصودشو یه مقدار از کنم، میگه وقتی میگیم خدا واحد است، واحد در جاهای دیگه یعنی تک، یکی، یعنی یک کس دیگه متاسفانه دومی ندارد، سومی ندارد، چهارمی چیه؟ فلان چیز یک تاست، یکیست، یعنی کم است از این یکیست، یک دوتا دیگه نداریم، ستا نداریم. یک در جاهای دیگه به معنی کم است، هرچه با وحدت متصف بشیم کم میشه، اما این وحدتی که خدا دارد وحدتیست که دیگه کم بودن اونجا نیست، نه اون یکیست که کم میشود دو ندارد متاسفانه سه ندارد، این نیست. کل مصمم بالوحده غیره و قلیلون، هر چیزی که نامیده بشود متصف بشود با وحدت غیر خدا قلیل است، اوست که هم متصف با وحدت است و هم قلیل نیست. و کل عزیز غیر و ذلیل، یکی از صفات خدا این است که خدا چیه؟ عزیز است. میگه این فرق بشه اینا رو فرق بیان، هر عزیزی غیر و ذلیل است، هر عزیزی ولو متصف به عزت بشود عزیز گفته بشود، در عین اینکه عزیز میگوییم مغرور است در این نظام، مغرور نیست، مغرور است یعنی مغرور بالاتر و گواهی بالاتر، یا در اصل مغرور همون حق است یا نیست، مغرور است دیگه، عزیز است که در عین مغروریتش، پس عزیز است در عین چی؟ در عین ذلتش. هر عزیزی در عین حال که عزیز است چی؟ ذلیل است. عزیزی که ذلیل نیست فقط اوست. در نتیجه عزیز به معنی کلمه غیر او هست یا نیست؟ غیر او نیست. چه عزتی با ذلت؟ دقت میکنید؟ چه عزتی با ذلت؟ میگم من هم برای خودم قوتی دارم، شما هم دارد، اون موجود دیگه قوت دارد، با قوت موصوف و کلمه قریب او هم اطلاق میشه، اما متاسفانه قویست که در عین چیز در عین ضعف و ضعیف بودن است، قویست اما در این حال ضعیف است، یعنی محدود است. وقتی قوت محدود شد مطلق نبود، قوی وقتی قوتش محدود شد قهرن چیه؟ ضعیف میشه. قویه که فقط مطلقا قوت هست او قویست، بقیه چیه؟ بقیه ضعیف هستن، هم مغرورن ضعیفن هم محدودن ضعیفن. و کل مالکن غیره و مملوک، من و شما هم نسبت به بعد چیزهای نسبتی داریم به عنوان مالک، مالکیت، میگه اسم مالکم از اسما خداست، هر مالکی غیر از او چیه؟ غیر او مملوک، یعنی من مالکم اما مالکم در عین چی؟ در عین مملوکیت. پس معنی مالکیت من اینه، من مالکم در عین مملوکیت. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا، من مالکم در عین مملوکیت، او مالک است بدون این که مملوک باشه. چه فاصله‌ای بیش از این میتواند باشد؟ مالکی که مالک است، مالکی که در عین مالکیتش چیه؟ مملوک است. چه فرقی بالاتر است؟ و کل عالم غیره و متعلم، هر عالمی غیره اگرچه عالم بهش گفته بشود، اما در همون حال که عالم است علمش را از جایی میگیرد، در همون حالا. این جمله را خوب دقت کنید، طور دیگه معنی نکنید بعد اگر مراجعه کردید. من در همون حال که عالمم در حد محدود، در همون حال لحظه به لحظه که علمی که دارم از بالا میگیرم، متعلمم. در همون حال که عالمم متعلمم، یعنی از جای دیگه نشأت میگیره علمم. اون که عالم است و متعلم نیست کیست؟ فقط خداست. ترجمه. و کل قادرین غیره و یقدر و یعجز. بعد اینجا قادر را مطرح کنید. هر قادری غیر از خدا هم قادر است هم عاجز است. اونی که فقط قادر است دیگه عاجز نیست کیست؟ خداست. قدرت او مطلق است، قدرت من محدود است. محدود معنیش این است که اینجا قدرت کار میکنه، اونجا دیگه قدرت کار نمیکنه. این شد قدرت توأم با عجز. من قادرم و عاجزم، او قادر است و عاجز نیست. اینم فاصله ای در اسم قدرت. و کل سمیع این غیره، اینجاها به حدود صفات انسان و بی حد بودن صفات خدا اشاره میکند. و کل سمیع این غیره یسم و ان لطیف الاصوات، هر سمیعی غیر خدا هست، سمیع غیر خدا هست، منم میشنوم، شما میشنوید، موجودات دیگه میشنوند، ملائکه بالاتر از ما میشنوند، اون جبروتیان بیشتر از ما میشنوند، اما هرچی باشد
هر سمیعی می فرماید غیر از خدا از قسمتی از شنیدنی ها محجوب است، یعنی سمعش محدود است. سمع مطلق، سمیع مطلق چیه؟ گوش. سمیع های دیگه یه مقدار میشنوند، یه مقدار عاجزند از لطیف شنیدنی ها، از قسمت یا شنیدنی ها که به گوش من یا هر کسی، هر موجودی به گوش او نمیخورد، موجودات عاجزند و محجوبند. اینم این فرق. خب قسمت جملات دارد که اونها را معنی نمی کنم، یه مقدار توضیح بیشتر میخواد. تا می فرماید به کل ظاهرین غیره باطن و کل باطن غیره ظاهر. هر ظاهری شما، خدا ظاهر است، یکی از صفات خداست. ما به خدا هم میگیم ظاهر، به غیر خدا هم میگیم. در جاهای ظاهر اطلاع میکنیم که فلان چیز ظاهر است، فلان چیز ظاهر است، آشکار است، روشن است، دیده میشود. میفرماید ظاهر او ظاهر است، فلان موجودم ظاهر است. اما این ظاهر کجا، اون ظاهر کجا؟ او ظاهر است در این حال که ظاهر است باطن هم هست. قبلا هم اینو توضیح دادم. و ظاهرهای دیگه ظاهرند اما دیگه باطن هستن یا نیستن؟ ظاهرهای دیگه فقط چی هستن؟ ظاهرن. باطنهای دیگه فقط چی هستن؟ باطنن، دیگه ظاهر نیستن. اما خدا ظاهر است و باطن است، باطن است و ظاهر. فرق ظاهر باطن. تک تک اسما را یه مقدار اینجا میشمارد. این یه قسمتی از بیانش بود. خب رسیدیم به قسمت دیگر. به این قسمت دیگر که تون تون بگم دقت میکنیم، جزء سوم نهج بلاغه، خطبه 152 صفحه 459. اونجا در قسمتی که مربوط به حقایق توحید است میفرماید که الاحد لا به تعبیر عدد، خدا احد است. همین که اولم به عنوان مثال گفتم که آقای باز بایم در اون رسالش اشاره فرمودن، احد است اما نه به معنی احد عددی، واحد است اما نه وحدت عددی. الاحد لا به تعویل عدد، این چیزیست الان هم اشاره کردم، دوباره تکرار میکنم که فلاسفه محققین بعد از مدت ها به این حقیقت رسیدن و حالا هم معلوم نیست اونا که رسیدن از انوار بیانات علی سلام الله علیه استفاده نکرده باشن. ببینید خدا یکیست، همه میگیم یکیست، واحد است، احد است، وحدت دارد، یکیست. این یکی به چه معنا؟ خیلی دقیق است این جمله ها، خوب دقت کنید. یکیست به اون معنا که ما در جاهای دیگه میگیم یکی، نه خیر، اون یکی عددی است، اون یکی عددی است، وحدت عددی است، یکی عددی است، یکی عددی، وحدت عددی، واحد عددی. اونجا میگویند که برای این شیئی که تک است، یک است، یکی است، برای این دومی بشود تصور کرد، ولو نیست. حالا هست یا نیست کاری نداریم، ولی بشود چی کرد؟ بشود دومی برای او در ذهن تصور کرد. یک عددی اینجوره، یک عددی یا دو دارد، یا دو اگر دوم یعنی دارد، یا اگر دوم هم نداشته باشد تصور دوم را می توانیم بکنیم که می شود باشد. فرض میکنید این یک ها اینجوریست. شما مثلا یک چیزی در اینجا داشته باشد، بگید که یک چیز در عالم دیگه بیش از این نیست، یا خیلی یک چیز حالا در عالم بیش از این هست یا نه ساکت هستیم، اما یکیست یعنی تصور می توانید بکنید که این دوتا باشد. مثلا یک کتاب اسم میگید این یکیست، اما می شود تصور کرد این چی باشد؟ دوتا، سه‌تا، چهارتا، الا تصورش که محال نیست، یک عددی اینجوریست. اما ذات حق، ذات حق ببینید صرف هستیست، صرف علم است. حالا من از شما سوال خواهم کرد، در اینجا خودتون بیشتر جمع کنید که باید به سوال من جواب درست بدید. محض علم است، محض وجود است، محض کمال است، محض قدرت است، صرف حیات است. ببینید حالا یکیش من سوال میکنم، حیات محض مطلق حیات، جان مسئله در حیات، دیگه چیزی پیرایه نبندیدم. حیات، مطلق حیات، صرف حیات، حیات محض. ممکنه شما حیات محض را در ذهنتون دو تا تصور بکنید؟ حیات محض ما دو تا حیات محض، الان یه خود تعامل کنید. حیات مطلق، مطلق حیات میشود دو تا تصور کنید که دو تا باشد؟ نه نمیشه. فرجم محض علم، حقیقت علم، مطلق علم، علم مطلق، مطلق علم، صرف علم، صرف علم، علم دیگه حقیقت علم خلاصه. حقیقت علم یکیست یا دوتا؟ حقیقت علم یکیست یا دوتا؟ یکی. این حقیقت را میشود به عنوان حقیقت علم دوتا حقیقت علم تصور بکنی؟ نه. مگر اینکه چی بکنی؟ مگر اینکه بیام این علم ها را رنگ بدیم، دوتا رنگ بدیم تا دوتا باشن. مطلقش را نمیشود بیش از یکی تصور کرد. علم چنین، این چنین علم، آن چنان علم، میشود دوتا، اما محض علم نمیشود دوتا تصور کرد. خدا محض علم است، خدا صرف علم است، حقیقت علم است، ذاتش عین علم است، یا بفرماید عین وجود است. وجود هستی، مطلق هستی، فقط هستی، میشود دوتا تصور بشه؟ نمیشود. ذاتش عین وجود است، عین سمع است، عین بصر است، عین علم است، مطلق حیات است، مطلق دوتا تصور نمیشه. در مخلوقات هم همینطوره. برای اینکه به ذهنتون تقریب بشه و یه مثال هم از مخلوقات رو شما بزنم، در بین مخلوقات من مثال عرض میکنم، سوال هم میکنم از شما. حقیقت رنگ سفیدی به عنوان یک رنگ در این نظام وجود، این حقیقت را شما الان به ذهنتون بیارید. حقیقت سفیدی، هر چی بخواد میتونید این حقیقت را دوتا تصور بکنید، اونان حقیقت را میشه؟ نه. این سفید، آن سفید، نه، سفیدی، حقیقت سفیدی، این میشه و دوتا تصویر بشه در ذهن؟ میشه یا نمیشه؟ دوتا میشه تصویر کرد؟ نمیشه. دوتا اون وقت میشه و دید که این سفید، بعد الان ما هزار بیشمار سفید در عالم چیه؟ سفید در عالم داره، این دیوار سفید، این کاغذ سفید، اون دیوار سفید، اون کاغذ، الی آخر سفید ها. به لحاظ تعددی که از ناحیه ماده، زمان، مکان میاد، هزارها بیشمار ما سفید داره، اما حقیقت سفیدی که در این موارد متعدد بیشمار متجلی است، اون حقیقت نمیتواند یکی بیش باشد. همه حقیقت های حقیقت دوتا نمیشه. حقیقت علم یکیست، خدا. حقیقت وجود، خدا. حقیقت قدرت، خدا. حقیقت محضش بدون رنگ و حد و اندازه و چیزهای اضافی، حقیقت محضش یکی بیش نیست. این وحدت، وحدت به اصطلاح فلسفه و حکمت متعالی و همچنین به اصطلاح عرفان گفته می شود وحدت حقه. یادتون باشد این اصطلاح، اصطلاح البته، یعنی وحدت خدا وحدت عددی نیست با این توضیحی که گفتیم، چون نمیشود براش دوم تصور کرد. ذات خدا میگه وحدت دارد، از این وحدت های عددی نیست، چون دوم تصور نمیشود. نام این وحدت که برای خدا هست میگن وحدت چی؟ وحدت حقه. یعنی حق وحدت هم همین است. این یکی ها وحدت نیست. ببینید چرا وحدت نیست؟ اون یکی که می شود لا اگر دومی برای او به وجود بیاید، این چگونه می تواند یک باشد؟ ترجمه می کنید؟ می شود یک باشد؟ واقعا حق یک بودن را ادا کرده؟ یا نکرده؟ نکرده؟ یا دوم دارد یا می تواند؟ باشد. وحدت حق. خب الاحد لا به تعویل عدد، خدا احد است اما به معنی عدد نه. خب والخالق لا به معنا حرکت و نسب، خالق است اما خلق کردنش را با حرکت و نسب حساب نکنید. اینجا را من میگذرم به یک جملات دیگه میفرم، چون فرصتمون دیگه ایجاب نمی کنه. یه جملات که لازم تر از این میبینم بدانم. و سمیع او لا به آل، لا به عداد، خدا سمیع است. این در بیان دیگه است، خطبه دیگه بود. خدا سمیع است اما لا به عداد، با ابزار نه. باز اینجا در مقام بیان فرق بین سمع موجودات و سمع انسان و سمع خدا این را هم بیان میکنه به این شکل. یه خدا سمیع است، من سمیعم با این ابزار که نامش چیه؟ گوش است. و هر موجودی برای خودش یه ابزاری دارد، اعدادی دارد. اعداد معنی مثلا اون ابزار عمل را میگن، اعداد. اعداد سمع دارد موجودات، اما خدا وقتی میگیم سمیع است، نه سمیع با اعداد است، سمیع با ابزار نیست، سمیع است ذاتش در مقام ذات سمع این ذاتش هست، سمیع است یعنی ذاتش سمیع است، ای اعداد سمیع است. اگر بخواهیم خوب معنی بکنیم معنی سمیع بودن خدا را، اینجور میگیم سمیع بودن که سمیع که من و شما داریم چیه؟ دقت بکنید ما سمعمون یعنی چی؟ یعنی به اصوات، به آنچه که به اسلام اصوات مینامیم، امواج مینامیم، صداها، صداها، به اونها ما از طریق نیروی سامعه و با این ابزار فیزیکی سامعه ما به اصوات نائل می شویم. شما الان به صدای من با اداه گوشتون چی می کنید؟ نائل می شوید، می رسید. هم رسیدن بر اصوات هست و احاطه پیدا کردن بر چی؟ بر اصوات هست. من و شما با ابزار این کار را میکنیم، اونم در حد بسیار محدود، اما خدا این کار را میکند، یعنی این صفت را دارد، میرسد به اصوات، اونم نه در حد محدود، به همه اصوات، دقت میکنید؟ و اون هم بدون اداه و بدون ابزار خودش میرسد، دقت میکنید؟ نه اینکه با ابزار میرسد، خودش میرسد لا به اداه. اما من و شما با چی میرسیم؟ با اداف ابزار. اگر این اداف ابزار نباشد، من به اثبات نائل نمیشوم، بهرن گفته میشود من نمیشنوم، سمیع از لا به اداف. اینا خب بحثش با این صحبت های خلاصه تمام نمیشود، اینها را که من میگم باز دیگه از باب نبود چاره است، این دار آشنایی داشته باشیم با بیانات حضرت علیه السلام الله، که من بیشتر اینها رو عنوان کردم که یه مقدار آشنایی داشته باشیم، دارم دوستان برن تحقیق بکنن اون اندازه ضرورت برآورده بشه، ولی صحبت ها زیاد است، مطالب زیاد است، همینا که الان من معنی میکنم خیلی سطحی و محدود میذارم، صحبت ها در اینجاها زیاد است. ول بصیر لا به تفریق آلت، پس کنم که میگه که خدا بصیر است اما باز با آلت و ابزار نه، دقت میکنید؟ با آلت و ابزار نه. تفریق آلت هم معنیش این است خدا بصیر است، یعنی میرسد به مسرات بدون آلت و ابزار، ما میرسیم به مسرات با ابزار به اصطلاح چشم و با ابزار نیروی سامعه، او بی ابزار میرسد، خودش میرسد. ثانیا من با این ابزار میبینم، با اون ابزار گوش میکنم، میشنوم، من با ابزار گوش میشنوم، تفریق آلت معنیش این است. وقتی میخواهم مبصرات را ببینم دیگه با گوش نمیتوانم به اون مبصرات برسم، باید یک تفریق آلت بشه، یعنی ابزار دیگری باید داشته باشم، با اون باید به مبصرات برسم. اینها برای خدا مطرح نیست. ذات مقدس هست، به مسموعات احاطه دارد و سمیع است، به مبصرات هم احاطه دارد و چیه؟ و بصیر است، احاطه نائل است، میرسد. تو و شاهد الله به مماسه، خب اینجاهاش دیگه هی دم بدم دقیق تر میشم و خب بگم و ترجمه. خدا شاهد است، میگیم که خدا شاهد است، شهید است، ان الله علی کل شیء شهید، شاهد است، همه چیز را شاهد است، به همه چیز شهید است، به همه چیز شاهد است. اما میگی ببینید و شاهد الله به مماسه، شاهد است اما با تماس نه، ترجمه کنید. شاهدهای دیگه شاهدن با چی؟ با تماس. این شاهد بودن و شاهد بودن با تماس و مماسه نیست. خب ول با این لا به تراخی مسافه، خدا جدا از مخلوقات است اما جداییش از مخلوقات از جدایی های شناخته شده برای ما هم نیست. اینو با چی بیان می فرماید؟ میگه ول با این، خدا جداست، غیر از مخلوقات هست، اما لا به تراخی مسافه، نه اینکه فاصله مسافتی بین خدا و مخلوق است. خدا هیچ فاصله مسافتی مکانی با مخلوقش ندارد، اما با این همه جدا از مخلوقش است. مسافتی بین خدا و مخلوق نیست، اما با این همه چیه؟ جداست. هر جدا بخواد از چیز دیگر جدا باشد، یه فاصله میگیرد، اونم مسافتی. این جدایی ها اینجوره، جدایی خدا اینطور نیست. حالا تأمل میکنید دیگه. و ظاهر لا به رؤیه، اینجاها امیدوارم انشاءالله تأمل بکنید فرق ظاهر بودن خدا با ظاهر بودن شادیگر را اونجا طوری بیان کرد. گفت ظاهر است در این باطن بودن و باطن است چی؟ در این ظاهر بودن. اینجا به یک فرق دیگه اشاره میکنه، یعنی فرق ها بین اوصاف خدا و اوصاف مخلوقات یکی دوتا نیست. اینجا میگه و ظاهر و لا به رؤیه، ظاهر در جاهای دیگه به اون چیز میگویند که دیده میشود، اما وقتی به خدا میگن ظاهر است، نه معنیش این است که دیده میشود. و ظاهر و لا به رؤیه، ظاهر است اما معنیش نیست که یعنی میشود دید با این چشم. دقت میکنید؟ تمام کلمات رو جمع میکنیم، منظورش این است ظاهر بودن خدا به این معنا نیست با این چشم میشود خدا را دید. نه خیلی، کما که ظاهر بودن در جای دیگه به همین معناست، با این چشم میشود او را دید. شما الان چیزی را با این چشم ببینید میگید ظاهره، با این چشم چیزی را ندیدید میگید ظاهر نیست. اما در باب خدا اینجور نیست. خدا میگه ظاهر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، معنیش نیست با این چشم دیده میشود. ظاهر است اما نه با این چشم دیده بشود، چشم دیگه، با چشم دیگه. توجه میکنید؟ اینم فرق ظاهر بودن خدا با ظاهر بودن اشیاء و مخلوقات و موجودات دیگر است. و ظاهر لا به رؤیه، اینجا من گفتم با توجه به همه بیاناتش این معنیش این است، برای در جای دیگه در نهج البلاغه خودش میفرماید که من خدا را با عین قلب میبینم، نه با بصر ظاهر، با چشم قلب میبینم. که سوال کرد خدا را دیده یا نه مصائب. و الباطن لا به لطافه، میگه حالا باز اینجا فرق باطن بودن خدا را با باطن بودن موجودات دیگر به یک نحو دیگه باز بیان میکنه. میگه خب باطن در جاهای دیگه به چیزی میگن که چون لطافت داره، چون لطیف است، قهرن چیه؟ باطن است. باطن بودن خدا با لطافت نیست، چون لطیف است باطن است، نه به اون معنا نیست، به معنی خاصی است. خب باز چند جمله میگذرم، به این جمله ها که میگویم دقت کنید تا شما را دعوت بکند برای اینکه در این باب برید کار بکنید، اونم کار صحیح بدون اینکه به اشتباه بیفتید. بعد از چند جمله می فرماید من وصفه او فقط حده او. عجیب بیانات است اینها دیگه، جمله خیلی خلاصه اما چه دریای از معنی. من وصفه او فقط حده او، هر که او را توصیف بکند به او حد زده است. دقت میکنید؟ هر که او را توصیف بکند چی کرده؟ به او حد زده، محدود کرده، حد برای او تعیین کرده، رنج به او داده. او حد ندارد، رنج ندارد، او حد ندارد، رنج ندارد، محدود نیست. توصیف کننده خاص را توصیف بکنه به او حد زده است. ترجمه میکنم، قبلا گفتیم که ذات حق در مقام ذاتش صفت به عنوان جدا از ذات دارد یا ندارد؟ ندارد. قهرن توصیف کردن خدا خیلی مشکل است. اینجا این نکته را به شما عرض میکنم که حالا مثلا ما ها اینجور بحث ها میذاریم صحبت میکنیم، بعضی از افراد که انسان به اونها نگاه میکند از همه چیز دست برداشتن، حتی بحث اینها را هم دیگه چی کردن؟ ترک کردن. انسان گاهی میبینه که اونها راه خوب پیش رفتن. چرا؟ برای اینکه در این باب ها صحبت کردن، نوشتن، گفتن، خدا نکرده انسان را به همین این راهی که علی سلام الله علیه میفرماید نرساند. ترجمه میکنید از طرفی خطرناکتر، خطرناکتر این که قرآن می فرماید که تعالی الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. این آیه یک کمر همه را میشکن اگر بفهمن چی میگه. میگه که خدا خیلی بالاست از اون که توصیف کننده ها توصیف میکنند مگر اونها که مخلص هستند، اونها را استثناء میکنه، بقیه به توصیفشون ارزش که قائل نیست، خدا را منزه از توصیف اونها چی میکنه میدانه. فهمیدی چی گفتم؟ میگه خدا خیلی بالاتر است اما یصفون، از اون وصف ها که برای خدا میگن الا عباد الله المخلصین، مگر اون مخلصین که عبارت مانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مانند حضرات معصومین. مخلصین دیگه مخلص اونها رو میگن که به تعبیر قرآن که دیگه راه نفوذ شیطان بر روی اونها چه شده؟ بسته شده و خدا اونها را برای خود برگزیده و خبری از خودی و خصوصیات خودی اونها نمونده، فانی ها در وجه حق و باقی و بدار. اونها دیگه اونها مخلص. میگه فقط مخلصینند که در مقام بیان وصف خدا آنچنان که باید خدا را وصف بکنند میتوانند وصف بکنند، بقیه نمیتوانند و خدا از وصف کردن و توصیف بقیه خیلی منزه است. تعالی الله اما یصفون. این آیه را میره خودتون دقت کنید، تفسیر آیه طباطبایی رضوان الله علیه در این آیه هم مراجعه بکنید. ایشون در اینجا به این نکته متعرض شد، اصلا توصیف خدا از غیر مخلصین اشتباه است و ضلالت است. فرجی میکنید فرضا گفتم بعضی ها انسان میبینه از همه چیز دست برداشتن، مثل اینکه انسان میخواد حق را به اونها بده، ساکت بودن و خلاصه با تایید خدا خود را از این مهلکی که افتاده ایم در این عالم بلکه به اذن الله نجات دادن. نمیفهمیم، به مکرر گفته ماها خوبیش در این است که نمیفهمیم در چه مهلکی افتاده ایم و چی شده. مثنوی میگه که آمدی اما هیچ فهمیدی چگونه آمدی، هیچ دانستی چی شد، چی بر سرت آمد. به من و شما میگه آمدیم از اونجا که میگه که از بهشت آدم را با اون یکی ها را چی کردیم، بیرون کردیم، بیرون انداختیم یا بیرون کردیم. و باید قرآن اینکه میگه دیگه نا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، تو بعدم راه توبه هم باز گذاشتی. آمدیم اما چگونه آمدی، چی شد، چی شده، خوب نمیدانم. اگر خوب بدانیم فقط همت برای مصروف خواهد شد که طوری میشود از این مهلکه که شده خودمون رو خلاص بکنیم و این هم به دست خود ما بوده. حالا بعد نگید که بیادمون نمیاد چگونه خطا کردیم. حالا ما خطا کردیم آمده اینجا، ولی خیلی چیزها رو ما کردیم از یادمون رفته. فرجون خطا کردیم آمدیم و در محلکی افتادیم. بالاخره خیلی باید محتاط بود. این حاشیه بود که رفتم و من حدبو فقط عدد، هر که وصفی او را بیان کرد، او را توصیف کرد، خدا را با اوصافش با اوصافی توصیف کرد، خدا را محدود کرده. منم توضیح دادم به شما که باید اوصاف را در مقام تجلیات حساب بکنیم. اوصاف در مقام ذات به عنوان جدا از ذات نیست. و من عده و هر کس هم خدا را محدود بکند فقط عده و خدا را شمرده. ترجمه میکنید؟ کسی که توصیف بکند محدودش کرده و کسی که محدودش کرده معدودش کرده. مثلا عدد بشکار قائل شده، یعنی یک عددی دانسته. وقتی حد دادیم به خدا یک عددی دانست، این خودش به اصطلاح اشتباه هست. می فرماید
اگر محدود کرد محدودش کرده و من از دهون قدر دفتر از همین که انسان او را معدود کرد و شمرد و یک عددی دانست به ازل او را ابطال کرد، ازلش را به هم زد. اینجا ها توضیح میخواد، فقط من ترجمه کنم میگذرم. و من قال کیف، هر کس میگوید خدا چگونه است، فقط استوصفه، این در حقیقت طالب آن وصفی است که خدا را محدود میکند. کیف جاش نیست، کیف اینجاها گفته چگونه جاش نیست. چگونه میخواه یعنی گونه نشان بدیم، محدودش بکنیم اینجور. و من قال اینه، کسی بگوید خدا کجاست، و
فقط حیزه، این آدمم به خدا جا قائل شده، برای خدا مکان تعیین کرده اگر بگوید کجاست.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
دوستان. بحث این برنامه حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را شنیدیم. در برنامه بعد انشاءالله بحث دیگری را از استاد خواهیم شنید.